أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك على في كل ولي وحافظ وقائد ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه جره ذكر وشبا بياد صاحب الزمان، درد همه دوا شبه بیاد صاحب زمان، معصیت و خطا بود غفلت از آن امام نور، خدا ز ما رضا شوم، به یاد صاحب یا صاحب الزمان. یا صاحب و بعد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین سلام الله علی و من اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا و اذنک لنا بدعاء
به عنوان عرض ادب ارادت و تبریک به محضر نورانی بهار حقیقی دلها، سرسبزی و خرمی روزگار، ربیع الانام، نظرت الایام، سید الانام، آقا و ولی نعمتمون، امام زمانمون، در این بهار طبیعت صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه شعبان و ایام الله ولادت موالید طلیعه این ماه رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی سید و سالار شهیدان و حضرت امام سجاد علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم، احدی دست خالی و ناامید از این محافل و مجالس حسینی بیرون نرود، به محضر ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، علمدار کربلا، کبش الکتیبه، ابو القربه، قمر بنی هاشم و سید الساجدین، زین العابدین، امام چهارم سلام الله علیهم اجمعین صلوات بلندی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند ان شاء الله به آبروی مولود نیمه این ماه ولی نعمتمون امام زمانمون ما رو به لیلة القدر ماه شعبان که لیلة القدر امامت است به تعبیر روایات ما برساند و این مملکت صاحب العصر و زمان رو از این بلیات ارضی و سماوی حفظ کند. عزیزان و هممیهنان اسلامی که اخیراً گرفتار این بلاها شدن، به آبروی ام الائمه النجبا حضرت زهرای مرضیه از آنها رفع گرفتاری و مشکلات شود. به محضر ملکوتی حضرت زهرا و امیر المؤمنین هم صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. بر اساس بیان نورانی حضرات معصومین علیهم السلام، یکی از زیباترین و بزرگترین نعمتهای پروردگار عالم که به بشر عنایت فرمود همین نعمت دعا و مناجات است که به تعبیر امام سجاد علیه السلام که خود افضل النعم و اعظم النعم است که بعد از نعمت رسالت ما نعمتی بالاتر از نعمت امام نداریم و حتی پیغمبر اکرم در روایتی که مرحوم ابن شازان قمی در کتاب شریف مئت و منقبه نقل کردن فرمود نعمت امامت افضل من القرآن است، این بزرگترین نعمت جهان آفرینش بعد از پیغمبر اکرم تعبیری راجع به نعمت دعا و مناجات دارن که در بیان ملکوتیشون در مناجات 15 در 13 مناجات، مناجات الذاکرین، اون رو میبینیم. حضرت فرمودن و من اعظم النعم علینا، از بزرگترین و برترین نعمتهایی که پروردگار عالم به ما ارزانی فرمود جریان و ذکر که علی السنت ناس، این نعمتی است که زبان ما ذاکر و گویا می شود به سخن گفتن با پروردگار عالم. لذا نام این مناجات رو مناجات و ذاکرین گذاشتن. این 15 مناجاتی که از حضرت به ما رسیده است به تعبیر بعضی از بزرگان ما مثل بیان حضرت علامه جوادی آملی حفظه الله 15 منزل در سلوک بندگی است که از منزل تائبین شروع می شود. در 13 منزل که مناجات و ذاکرین است امام سجاد علیه السلام بیانشون درباره دعا و مناجات با خدا این تعبیر است: اعظم النعم، از بزرگترین نعمتهایی که خدا به ما عنایت کرد جاری شدن ذکر الله بر لسان ماست. خب مستحضرین، در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا مفسرین عامه و خاصه روایاتی رو در مصادیق ذکر الله آوردن که عزیزان اگر مراجعه بکنن در کنار اسما و صفات باری تعالی در بعضی روایاتی که اهل سنت هم اشاره کردن نام مقدس امیرالمؤمنین هم می درخشد، یعنی ذکر علی عباده که پیغمبر اکرم فرمودن مفسرین در ذیل این آیه شریفه بیان کردن از مصادیق ذکر الله که همه مؤمنین رو دعوت به این ذکر کثیر فرمود خدا، یکیش اسماء حضرات معصومین علیهم السلام است، مخصوصا نام مبارک امیر المؤمنین که بر زبان جاری شود. مصادیق دیگری هم دارد مثل تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد امام سجاد در کنار این اعظم النعم اشاره به یک ظرافتی کردند که مشابه این تعبیر رو ما هم در بیان نورانی امیرالمؤمنین می‌بینیم در نامه 31 نهج البلاغه و هم در دعای افتتاح می‌بینیم که فرمودن و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علی السنتنا و اذنک لنا به دعائک، یعنی این که کسی زبانش، قلبش، اعضا و جوارحش ذاکر شود به ذکر نورانی پروردگار عالم و اسماء و صفات باری تعالی، این متوقف بر اذن و اجازه خود خداست. لذا اینجا فرمود صدا زدن تو خدا، سخن گفتن تو خدا متوقف بر اذن و اجازه توست، که این هم یکی از اون نعمت هاست. پس اینگونه نیست که هر که زبان در دهان دارد ذاکر است. اذن کلنا به دعائک. امام زمان سلام الله علیه در دعای افتتاح که این دعا برای هر شب ماه مبارک جعل شده، اونجا تعبیرشون در کنار اذن دعا، اذن به مسئلت و گدائی هم هست. عرضه داشتن به محضر خدا، اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، یعنی دعا، مناجات، خوندن پروردگار، گدائی و مسئلت از پروردگار عالم متوقف بر اذن خود خداست. لذا عرضه داشتن به محضر الهی، حالا که به من اجازه دادی من تو خدا رو صدا بزنم و گدائی و مسئلت کنم، فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی. امیر المومنین علی علیه السلام هم در نامه 31 نهج البلاغه، در اون فرازهای پایانی که کمتر بهش توجه می شود، به همین اذن دعا اشاره فرمودن که وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، پسرم اون خدایی که گنجینه های آسمان و زمین در اختیارش است، قد اذن لکف دعا، به تو اجازه داد که او رو بخوانی. پشت سر این اذن در دعا، حضرت یه تعبیری دارن که در دعای خضر نبی هم امیرالمومنین تعبیر به تضمین دارن، اینجا تعبیر به کفالت دارن. اونجا فرمودن زمنت لهم الاجابه، ضمانت اجابت دادی بعد از اینکه امر کردی بندگان تو رو صدا بزنن. اینجا فرمودن وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض قد اذن لک فی الدعاء و تکفل لک بالاجابه، یعنی همین خدایی که خزائن آسمان و زمین در اختیارش هست، به تو اذن داد، اجازه فرمود که او رو صدا بزنی. همین خدا در کنار این اذن و اجازه، کفالت اجابت رو هم به عهده گرفت. و بعد فرمود و امرک ان تسأله، این که خدا در قرآن کریم به همه مؤمنین دستور داد واسأل الله من فضله، اگه بناس گدائی و مسئلت کنین فقط از من خدا و فضل من خدا مسئلت کنید. امیرالمؤمنین ارتباط مسئلت رو با عطاء الهی اینگونه بیان کردن، امرک ان تسأله، خدا تو قرآن امر کرده مؤمنین رو، بندگانش رو، به گدائی و مسئلت که شأن همه موجودات است. یسأله من فی السماوات والارض، یعنی مختصات بشر و انسان نیست، من فی السماوات والارض کلون له قانتونن، و اقتضائشون مسئلت و گدائی است، چون همه فقیر الاللهن. حضرت فرمود این که خدا در قرآن امر می کند بندگانش رو به مسئلت و گدائی، رمزش اینه لیعطیک، امرک ان تسأله لیعطیک، یعنی یک ارتباطی بین گدائی و مسئلت از پروردگار عالم با عطاء الهی هست. یعنی کلید عطاء الهی گدایی است و گدایی از آداب دعا کردن است، که چقدر اینجا در آداب و دعا روایت داریم که فقط مرحوم کلینی قریب به 280 صفحه در کتاب و دعاشون آداب دعا رو ذکر میکنن، مرحوم علامه مجلسی قریب به 900 صفحه، مرحوم کفعمی ها همینطور که عزیزان مراجعه بکنن، مرحوم کلینی بیش از 250 صفحه در کتاب و دعا اشاره به همین آداب میکنن که یکی از اون آداب همین گدایی و مسئلت است. چجوری انسان گدایی کنه؟ اونجا عباراتی دارن مثل تضرع، مثل تبتل که اونجا بنده دست گداییشو، مثل ابتهال به چه گونه ای بالا بیاره، رفع الیدین الی السما، در بعضی روایات داره پشت دست رو بالا بیارن، در بعضی روایات داره کفین رو بالا بیارن، در بعضی روایات داره حدود و ثغور بالا بردن دست به گونه ای باشد که از سر و گردن بالاتر بره، در بعضی روایات دارد که در عین اینکه ابتهال می کند، تبتل می کند، تضرع می کند، با انگشت سبابه هم اشاراتی بکند. همینی که ما در دعای ماه رجب نمونش رو می دیدیم، اینا همه از آداب مسئلت و گدایی است. لذا یک رمزی بین این مسئلت و بین اعطاء الهی خوابیده که باز در ادعیه‌مون جلوه دیگری از این ارتباط رو میبینیم، که فرمودن هر بنده ای که اهل کثرت دعا و مسئلت باشد، این ملازمت دارد با کثرت عطاء الهی. هر چه بیشتر خدا رو بخوانیم، حضرت فرمود بیشتر به بنده که داره مسئلت میکنه عطا میکنه. باز در دسته دیگری از روایات داریم که فرمودن نزد پروردگار عالم یه منزلتی هست، ان عند الله عز وجل مسئلت منزلتن، یک منزلت و مرتبه ایست، لا تنالها الا بمسئله، یعنی احدی به اون جایگاه رفیع نمیرسه مگر با گدایی و مسئلت. این گدایی و مسئلت اصلا شأن همه موجوداته، که متاسفانه همه موجودات مشغولن جز انسان. در این بلاهای اخیر قریب به یک ماه رسانه های خبری هر گونه خبری رو مخابره کردن، حتی برای تخریب بعضی ها، برای کمکاری بعضی ها، حتی برای تعریف و تمجید از بعضی گروه ها، اما یک خبر مخابره نشد که اگر اینها بلا باشد، حتی اگر رحمت پروردگار عالم باشد که به صورت باران شدید به ریزش شروع کرده است، این با دعا باید تنظیم بشود. اگر بلاست که امام سجاد علیه السلام فرمود ان الدعاء والبلاء ليترافقان الى يوم القيامه، دعا با بلا مثل دو رفیقن تا قیامت، همراه همن، و ارتباطشون هم اینه که ان الدعاء يرد البلاء، اونم بلایی که ابرم ابراما. خب الان قریب به یک ماهه که این بلا میهن اسلامی رو فرا گرفته، اما دریغ از دعوت مردم به مناجات با خدا، دریغ از دعوت مردم به توبه، دریغ از دعوت مردم به آشتی با خدا، دریغ از دعوت مردم به مؤلفه های دفع بلا، که بزرگترین مؤلفه و کارآمدترین مؤلفه امام زمانه. دریغ از دعوت مردم به ارتباط عمیق با حضرت، که امام خود رو دافع البلیات معرفی کردن. خب وقتی این ارتباط ها نباشد، کمرنگ باشد، بلا شدتش به گونه ای باشد که انسان رو از رجوع الله غافل بکند، با نیروی انسانی و با این خدمات و با این رسیدگی ها و بسیج عمومی ممکنه دفع نشه. و این غفلت بزرگی است کشور ما رو فرا گرفته و مخصوصا ما سربازان امام زمان در این فضای مجازی که به تعبیر بعضی از مراجع عظیم الشان فضای کاملا حقیقی است و یک جنگ تمام عیاره که حتی خدمت رسانی مردم رو بعضی ها مسخره می کنن، ما موظفیم چه مبتلایان به این بلا و چه اونهایی که تو عافیت به سر می برن رو بی تفاوت نسبت به این فضیلت نذاریم رها بشن، اونها رو هشدار بدیم، داعی الله باشیم، مبلغ این قصه باشیم که اگر این رحمت‌های آسمانی و زمینی بلا باشن، دفعش فقط با دعاست، فقط با توسله، فقط با مناجاته. اگر هم از باب مصلحت پروردگار و جلب رحمت از ناحیه خداست، باز با توسل به حضرات معصومین این رحمت به خسارت و زحمت نباید منتهی بشود. اینا باید مدیریت بکنن، اینا باید ساماندهی بکنن. لذا ما از دعا غافلیم، دعا رو بردیم فقط در فصل ماه رمضان، اون هم ادعیه خاص. دعا رو بردیم ممهز در شخصیت خاصی در ائمه کردیم، مثل امام سجاد علیه السلام، و محدود در صحیفه سجادیه، در حالی که صحیفه العلویه حدود 10 برابر صحیفه سجادیه است. صحیفه امام صادق و امام باقر بیش از 20 برابر صحیفه سجادیه است. ما به این ادعیه و مناجات ها، به این میراث ماندگار، به این اعظم النعمی که از اهل بیت به ما رسیده مراجعه نمی کنیم. امروز بهترین مکتب تربیتی دعاست. معارفی که در این ادعیه و مناجات از لسان مبارک لسان الله ناطق برای ما به یادگار گذاشته شده، ما این معارف رو در احادیث و روایات هم نمی بینیم. حتی محضر امام باقر علیه السلام رسیدن، از امام پرسیدن کثرت القراءه افضل ام کثرت الدعاء افضل؟ در آداب ماه رمضان حضرت فرمودن کثرت الدعاء افضل. امر اگه دایر باشه بین کثرت تلاوت قرآن و کثرت دعا، امام فرمودن کثرت دعا افضل. باز مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف تهذیبشون در باب تعقیبات صلات، اونجا عزیزان ببینن چند روایت صحیح و سند از معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام میارن در باب افضلیت دعا بر صلات نافله، که در تعقیب نماز الدعا افضل ام صلات النافله. حضرت فرمودن الدعا افضل. بعد مرحوم شیخ در ذیل این روایات میفرماین فبذالک جر السنه، اصلا سنت بر این محقق بوده که دعا افضل من صلات النافله است. بابی دارن مرحوم شیخ طوسی، باز در یک باب دیگری، باب و استحباب اطالت دعا، مستحب بودن طولانی دعا کردن در برابر طولانی قرائت کردن در نماز، یه بابی دارن اینجا. باز چند روایت صحیح السند اینجا میارن. باز راوی از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا دعا کثرتش افضل است یا قرائت قرآن؟ امام صادق علیه السلام با 5 قسم فرمودن کثرت الدعاء افضل. خب امروز ما از این معارف نورانی غافلیم. لذا مناسک عبادی ما دعوت به کثرت نشدیم، در مناسک عبادی ما دعوت به احسن عمل شدیم، که قرآن در سه آیه، هفتم سوره کهف، هفتم هود و دوم سوره ملک، با این تعبیر به کار میبرد که لیبلوکم ایکم احسن عملا. در مناسک عبادی آنچه که پروردگار از ما میخواد احسن عمله، نه اکثر عمل. اما تنها منسک عبادی که ما دعوت شدیم به اکثر عمل، به اکثریت در این منسک عبادی دعوت شدیم، دعاست. کثرت الدعاء افضل، اکثر الدعاء به تعجیل الفرج. چون هرچی میزان دعا بیشتر شود و بالاتر رود، اظهار فقر بنده در محضر پروردگار بیشتره. انسان به انکسار میرسه، از این پوستین انانیت و منیت و استکبارش بیرون میاد، برخلاف مناسک عبادی دیگره که انسان دچار عجب میشه، غرور و ریا و تکبر میشه. دعا اینجوری نیست. هر چه دعا بیشتر، اظهار فقر و گدایی انسان بیشتر، و هر چه اظهار مسئلت به محضر پروردگار بیشتر، عطای الهی بیشتر. یا من یزیده کثرت العطا الا به کثرت دعا. رمز بین این کثرت دعا و کثرت عطا، ما از این معارف غافلیم. اینا مونده تو منابع حدیثی ما، داره خاک میخوره، مخصوصا ادعیه و مناجاتی که از حضرات معصومین به ما رسیده. من عذرخواهی میکنم از این اطاله کلام. انشاءالله به آبروی موالید ماه شعبان، ماه رمضان نیامده، با این ادعیه و مناجات آشتی کنیم، با این ادعیه و مناجات مأنوس باشیم، لااقل در زمان نزول بلا با اینها مأنوس باشیم، که این بلا به آبروی امام سجاد علیه السلام از این میهن اسلامی به احسن وجه و با کمترین خسارت دفع بشود، تا وارد ماه ضیافت پروردگار عالم بشویم عارفاً به حق الله ان شاء الله. عرض توسل و مناجات شعبانیه و از همه التماس دعا داریم. تنها مناجاتی که در سلوک فردی همه معصومین نقل شده که ملزم به این مناجات بودن، مناجات امیر المؤمنین است که معروف است به مناجات شعبانیه، که با صلوات شروع می شود و با صلوات هم ختم می شود. شاید یکی از اسرار و رموزش این باشد که ما برای آشتی با خدا، ما برای توبه، ما برای سخن گفتن با پروردگار، شفعایی بزرگتر، بهتر، عزیزتر از اهل بیت عصمت و طهارت نداریم که نزد خدا ببریم. و تو روایاتمون هست که دعایی که بین دو صلوات باشد مستجاب است. انشاءالله آن منازل و معارفی که در مناجات شعبانیه از پروردگار عالم درخواست میکنیم، به آبروی صاحب این مناجات در حق همه ما مستجاب بشود.